أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم دائم على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الاخرين سلام على ابراهيم كذلك نجزي المحسنين انه من عبادنا المؤمنين. محضر مبارکه سروران معظم و حضار گران قدر گفتگو در آیات بینات سوره مبارکه صافات می باشد. خاطر مبارک استحضار دارد که دیشب در اون فراز بسیار نورانی و شاهکاری که جناب ابراهیم خلیل الرحمن و فرزند گران قدر او به نمایش گذاردن برای ابدیت در جامعه بشری اشارت داشت و خواندیم اون آیاتی را که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. اشاره شد به اون ماجرای ذبح و اون عملکرد بسیار دشواری که بر دوش ابراهیم مسئولیت اون رو خداوند سبحان نهاد. فلما اسلما و تله للجبین. هنگامی که پدر و فرزند هر دو آماده و تسلیم فرمان خداوند با قاطعیت تمام در حال اجرای وظیفه و مراحل نهایی اجرای حکمند نادیناه و ان یا ابراهیم. منادی خداوند خطاب می کند و جبرئیل امین در میان آسمان و زمین خطاب بر ابراهیم می کند. قد صدقت الرؤیا. اون خوابی که ابراهیم بردوش تو گذاردیم همین بود، تا همین جا بود، کار تمام شد، شما به واقعیت رسندید، صادقانه با حکم الله برخورد کردید و چیزی بیش از این بر دوش تو نیست ای مرد، کار را تمام کردید. بعد صدقت الرؤیا. انا کذلک نجزی المحسنین. و ما با انسانهای محسن به این شیوه عمل میکنیم. خب بندم تا اینجا آیات را خدمت عزیزان و سروران و معززان بازگو کردم و الان سخن در این بود که ان هذا لهو البلاء المبین. هر آینه این عملی که شما دیدید ابراهیم انجام داد یه بلا و ابتلاء بسیار آشکار و مهم بود. قبل از ورود به اون چه خداوند اینجا در خصوصیت ابراهیم مطرح می کند، من یه مقدمه مختصری رو عرض کنم. مکرر خدمت سروران معظم می گفته این که در بین پیامبران الهی پنج شخصیتن که علل معروف متداول است که به این جماعت اولو العزم می گویم، که این اقتباسی است از خود قرآن کریم. خداوند فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. پیغمبر صبر کن همان گونه که اولو العزم از انبیا صبر کردند. اولو العزم در میان پیامبران الهی باز معروف آن است که پنج شخصیت هستند و پنج پیغمبران که خداوند اینها رو به عنوان اولو العزم معرفی میکند. اون شاخص اصلی که پیامبران اولو العزم دارند دو چیز است. یک این که اینها طرح دارند، اینها طراحند، اینها صاحبان مکتبند. این پیامبران که شریعت دارند و طراحی در شریعت با اونهاست به اینها اولو العزم میگویند. و اگر احیانا پیامبری هم در کنار اینها باشد یا بعد از اینها به فاصله اندک، علل قاعده این پیرو اونهاست و طرح اونها رو تقویت میکند. نام لوط پیغمبر رو در قرآن عزیزان شنیدید. لوط شخصیت بزرگواری است، اما زمان رسالت او همزمان با ابراهیم خلیل الرحمن است و لوط یه شخصیتی است که پیغمبر تبلیغی است، یعنی مبلغ شریعت جناب ابراهیم است، تعالیم ابراهیم رو ترویج می‌کند. خودش استقلال در شخصیت ندارد. مشخصه و ممیزه اول انبیاء اولوالعزم آن است که طرح دارند، شریعت دارند، یک چنین جایگاهی را دارند. دوم اون که اینها رسیدن به اون مقامی که کاملا شرح صدر لازم رو در وظایف سنگینشون دارند. اینها به تمام معنا تحمل وظایف دشوار رو دارند. اینها همه گونه تحمل برخورد با جامعه رو دارند. این بسیار مسئله مهمی است عزیزان، که آدمی بتواند با تمام طبقات اجتماعی مساوی برخورد داشته باشد، تمام گروه ها رو در حق توان خودشون و در حد استعداد خودشون ارضا کند و بتواند متحمل تمام مصائب این راه باشد. هر درشتی و ناهمواری را در این جهت به خاطر اون مقصد و هدفی که دارد در جان بخرد و هموار کند بر خود. و این مقام کمی نیست. انبیای اولوالعزم این دو خصوصیت دارند. خب میدانید که این سخن بزرگی است، این بحث عظیمی است که کسی دارای چنین مقامی باشد. این پنج پیغمبر اولوالعزم اگر با یه دید گسترده تری نگاه کنیم در بین پیغمبران الهی، خب انبیاء الهی این مقامی است که نبوت مقامی است که انبیا دارند. یعنی خداوند به اینها سری گفته است، رازی گفته است، اسراری از نهان خانه غیب بر قلوب این مردان الهی آمده است، اینها نبی شدند، خبر از خداوند گرفتند. اما خیلی از اینها دغدغه خودشون رو داشتن، فقط به دیگران کاری نداشتن غیر از انبیا. اینها اصلا مشکل برخورد اجتماعی نداشتند. گروهی از این انبیا موظف شدند که ورود جامعه دارند. اینها برید با مردم سخن بگویید، تعالیم الهی رو به مردم منتقل کنید. اینها شدند که شدند رسولان الهی. بعد از اون که مقام نبوت پیدا کردند، مقام رسالت پیدا کردند. خب تا اینجا شاید مثلا طبق گزارش معصومین علیه السلام حدود 300 خورده پیغمبر رو متذکر میشوند که اینها مقام رسالت داشتند در بین 124,000 نبی علی المعروف، یعنی جماعت مرسلین. اینها تنن محدودن که اینها رسالت یافتند و تحمل این که بتوانند با جامعه سخن بگویند و سکان هدایت جامعه بشری را بردست بگیرند، اینها محدود بودند. 300 خورده بیشتر نبودند. اون رقم دقیق رو گاهی منصومی 313 فرمودند، مشابه این دقیق. باز بعد از مقام رسالت توجه دارید در بین این رسولان الهی اگر این پنج پیغمبر رو ما گلچین کردیم و مطرح می شود به عنوان اولوالعزم، یه مقامی وجود دارد بعد از این مقام رسالت کن. مقام عجیبی است. اون مقامی است که این بزرگ مرد الهی و این ابراهیم در قله اون مقام وجود دارد، به اوج این هرم رسیده است و اون مقام امامت است. ابراهیم به مقام امامت رسیده است، یعنی به گونه ای شده است که هیچ نقطه ابهامی پیرامون شخصیت ابراهیم وجود ندارد. برای تقریب ذهن عزیزان عرض می کنم در بین بزرگ مردانی که اینا پیامبران الهی بودن، انبیا بودن، رسولان بودن، گاه شما یه نکاتی رو میبینید که با توجیه کنید. عرضی نداریم، تمام این مطالب توجیه شده است. مفسرین توجیه کردن، متکلمین توجیه کردن، محدثین توجیه کردن و صحت انبیا الهی رو زدودند از نارواها. اما در این حال شما وقتی که میشنوید فعصا آدم و ربه و فقبا، آدم اسیان کرد خدا را، اونگاه مبتلا شد به مشکل. لا تقرب هذه الشجره، نخور از این درخت بعد خورد. ما اینو توجیه میکنیم. وجود مقدس سامن الهجش توجیه فرمود. اما پس چیزیست که نیاز به توجیه دارن دیگه؟ وقتی که میشنوید فزندون از ذهب مغازبن، خب این توجیه نیاز دارد که یونس چرا رفت، چرا گذارد مسئولیت رو رفت. یونس خطا نکرد، اشتباه نکرد، اما این نیاز به توجیه دارد. پس قطعی بذاره که این حقا و این کذبا، فما اعتذارو که من قول ازا قیلانه، چیزیست که مطرح شده است با توجیه بشه. اما شخصیتی که در کنار نام او هیچ ابهامی وجود ندارد، شخصیتی که در کنار نام او هیچ توجیهی وجود ندارد و مقام شامخ او اونچنان که چون خورشید می درخشد در منظومه نبوت و رسالت، منهای وجود مقدس یار بزرگ ما، وجود مقدس نبی مکرم اسلام، خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی، این بزرگ مرد است، ابراهیم خلیل الرحمن است. این مقام امامت. مقام امامت مقامی است که پیرامون این شخصیت هیچ ابهامی نباشد. سخن او، نگاه او، کلام او، قدم او، شخصیت او تمام الگو باشد، تمام حجت باشد. تمام درس زندگی ساز در میدان توحید و عبودیت و سعادت و رستگاری و فلاح برای بشریت باشد. اگر کسی چنین مقامی را احراز کند، این مقام مقام امامت می شود. و می بینید خداوند به ابراهیم خطاب می کند که انی جاعلک للناس اماما، و این مقام شامخ را خداوند به ابراهیم عطا می کند در بین این بزرگ مردان عراقی. اما این مقام چون مقام بسیار بالایی است، این مقدمه بود برای این نکته، این مقام بالا را خداوند سبحان به سادگی به ابراهیم نداده است. جمله ای را داریم که این منتظر از فرمایشات معصومین است که العطیات علی قدر قابلیات، خداوند هر عطایی که به کس می کند به مقدار ظرفیت اوست، هر مقداری که می ریزند در این ظرف ظرفیتش می سنجند و غلابت می ریزند، سر ریزش نمی کنند، به مقداری که توان دارد می ریزند، خالی هم نمی گذارند که زشت برماید. خداوند سبحان اگر عطیه‌ای به کس می کند، این بر اساس اون تواناییش، بر اساس عمل کرد، بر اساس اون چیزیست که در میدان عمل نشان می دهد و قابلیتیست که نشان می دهد. اگر ابراهیم به مقام امامت رسیده است و یونس نرسیده است، اگر ابراهیم به مقام امامت رسیده است و لوط نمی رسد، بلحاظ آن است که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، بلحاظ آن است که ابراهیم یه آزمونهایی دارد که از پس این آزمونها دیگران به شیوهی که ابراهیم برآمده است در می آیند. توانایی این آزمونهای دشوار رو ندارند. فرمود ان هذا له البلاء المبین. آنی که شما دیدید، انسان ها دیدید که ابراهیم چه کرد با فرزند خود، این یه بلاء مبین است، این یه بلاء روشن و آشکار است. کلمه یه بلاء رو توجه دارید که به ظاهر الان در ذهن عزیزان می آید مثلا یه قدری ناخرسندی از این کلمه، یعنی احساس میکنید بلا یعنی نقمت، بلا یعنی یه چیزی که مثلا چنین حالتی رو داشته باشد یه قدری بیازارد ما را. کلمه یه بلا از الفاظ ازداد است. الفاظ ازداد آن واژگانیست در کلام عرب که بار دو پهلو دارند، یعنی یه واژه است که هم معنای به اصطلاح این سو رو دارد هم معنای زندش رو دارد. نمونه ارز میکنم مزار بارک رو. خداوند سبحان در سوره مبارکه لقمان، یکی از حکمت‌های لقمان اینه، لقمان خطاب می‌کند به فرزندش، ولا تسعر خدک للناس، پسرم تسعیر نکن سر خودت، سوره خودت، صورت خودت، گونه خودت رو، یعنی وجود خودت رو برای مردم. ولا تسعر خدک للناس دو تفسیر دارد، چون خود لغت تسعیر دو معنا دارد در کلام عرب. یه معنای تسعیر به معنای تکبر، ولا تو سفر خط بکل الناس، بیان تو برای مردم نگید، تو بیان آمیانه، هر کجا هستی فرزندم، ای لقمان زاده، هر کجا هستی، هر که هستی، هر موقعیتی و منصبی که داری گمان مکن که تو برتری از دیگران. بلحاظ این کن خدایی که به تو این عطا رو کرده است، تو چه میدانی شاید صد عطا بهتر از این در درون به دیگران کرده است. اولیایی تحت قبایی، لا یعرفهم الا اولیایی، اولیاء من در زیر پوشش من هم. و نمیشناسن گاه اولیاء من را، هر بیشه گمان مبر که خالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. بلا تو سخر خردک للناس، اون غرور و کبر رو از خود به دور کن. به چه چیز خود کبر میکنی برای مردم و چه قیافهی برای مردم میگیری؟ وجود مقدس امیر المومین وارد شهر انبار شد، در نهج البلاغه میتوانید مراجعه کنید. خب اون استقبال اونچنانی از امیر المومنین به عمل آمد. وسط کار امام نگاه داشت مرکب را، فرمود دست بردارید، اینجا کار هست چیست میکنید با من؟ این کارها که شما با ما میکنید، این است ترد، اینها شروع کردن به ترجل، اینها میدویدن، اصل میتاختن، سرصدا میکردن، نره میزدن. امام فرمود این کارها نکنید، اینها موجب تسخیر میشه، این کارها نکنید با ما، آتش به جان ما نیفکنید، اینها موجب غرور والیان میگردد و موجب ذلت شما میشود. هر دو طرف تسخیر رو امام فرمودن. یه معنای تسخیر یعنی تکبر به دیگران. ولا تسخر خدک للناس، اگر تکبر به لحاظ وضعیت مالی بسیار غلط است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس اون کس که از هنر آریست. خداوند یه سرمایدار رو در قرآن مطرح کرده است، اونم قارونه. به لحاظ سرمایه اسم کسی در کلام خدا نیومده است و بهایی هم ندارد، صرفا به لحاظ وجود سرمایه، این نمیتوند موجب فضیلت کس باشد. اگر به لحاظ قدرت باشد، به لحاظ زور سیاسی باشد، اونم تلک الایام مداولها بین الناس، گاه است تو گاه از من، اونم یه چیز امانتی است، امروز میآید فردا میرود، اونم یه چیزی نیست که انسان بهش فکر کند و تکیه کند. اگر افتخار ما و تکبر ما به علم است، 100% اشتباه است. به لحاظ اینکه علم، اگر علم باشد، نتیجه‌اش این است که خود را از ما میگیرد،
منیت و کبر را از ما میگیرد. علم حقیقی آن است که وقتی بیاد انسان رو چه میکند؟ همون مثالیه که قدما زدن که وقتی این درخت پربارتر میشود سرفکنده تر میشود. اگر علم علم باشه باید انسان رو متواضع کنه. اگر علم همراه اون غرور آمد این علم نیست، این تفاخر است، این علم حقیقی است. علم حقیقی آن است که خود رو از انسان میگیرد. عزیزان، سروران عزیزی و چهره های منوری که میدانم چهره های علمی این شهر هم هستند و در خدمتشون هستیم، عزیزان و سروران معظم و صاحبان فضیلت، به هر حال به هر مدارجی و به هر درجه از علم و دانش، به هر مدرکی در هر رشته‌ای که ما برسیم، اگر این علم باشه نباید سر سوزن بر ما منیت ایجاد کنه. مگر علم نباشد، تجارتی باشد که ما انتخاب کردیم و سرمایه از این طریق اندوختیم و الا این آن نمیشود که باید باشد. پس بنابراین ما چی داریم که بخوایم بهش تکبر کنیم؟ اگر معیار میخواهید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خداوند معیار رو مطرح کرده. فضیلت به چیز دیگه نیست. اگر داریم الفضیلت را فبها، نداریم که خب به هر حال دلیلی هم نداره تکبر داشته باشیم. بلا تسعر حدک للناس، غرور برای مردم و کبر برای جامعه نداشته باش. دقت فرمودید؟ حالا نقطه مقابلش، معنای ضد این کلمه اینه، ولا تسعر خدک للناس ولا تذلل خدک للناس. معنای اول این بود که بر مردم تکبر نکن، معنای دوم ذلت در قبال دیگران نشان نده، یعنی تواضع بیجا نکن. همونطور که تکبر ناپسند بده است، تواضع بیجا میشه ذلت، تواضع بیجا میشود ذلت شخصیت انسان و این هم ناپسنده است. اینی که انسان بدون دلیل خودش رو در حضور کسی تواضع بسیار پسندیده است، اما مادامی که به ذلت نرسد. سوال، فرق بین تواضع و ذلت چیست؟ فرق بین تواضع و ذلت چیست؟ هر جا شما دیدید دست به سینه‌تون گذاشتید برای کسی، برای خدا اسمش تواضعه. اگر دست به سینه‌تون گذاشتید به کسی برای پولش، این ذلته. اگر دست به سینه‌تون گذاشتید برای کی می‌خواد ابلاغ رو امضا کنه، این ذلته. دقیقاً خودتون تشخیص بدید، وجدان شما حکم می‌کنه. هر کجا که شما دیدید کسی رو بها دادید، احترام دادید برای خدا، بدانید شما متواضعید، به این عمل شما بسیار معجوبید و خداوند سبحان شما رو بلند میکند. اگر برای خدا شما به کسی کوچکی کردید، خدا آن به آن بزرگتون میکند. اما اگر برای غیر خدا نسبت به کسی کوچکی کردید، خودتون به خرد کردید و خودتون به تحقیر کردید. این میشه تسعیر. ولا تسعر خدک للناس. پس مراد آن که ما واژگان ازداد داریم، یکی از اون واژگان ازدادی که در قرآن به کار برده شده است کلمه بلا است. کلمه بلا رو متعارفاً شما به معنای نعمت میدانید، اما بنده عرض میکنم کلمه بلا به معنای نعمت در قرآن به کار برده شده است. هر دو است. بلا گاه نعمت است، گاه نعمت است. در قرآن چه نبلوکم بالخیر و شر فتنه، خداوند میگه که نبلوکم بالخیر و شر. اون کانتکست اصطلاح، اون درونمایه بلا گاه خیر است، گاه شر است. نبلوکم بالخیر و شر فتنه، گاه خداوند سرمایه میدهد، این سرمایه نعمت است، این سرمایه نعمت است. گاه خداوند سرمایه میدهد که این سرمایه موجب آن میشود که زیر بنای رسالت رسول فراهم میشود. گاه سرمایه سرمایه میشود که خود معصومین تسلیس قائل شدند که سه روکن و سه زاویه در عظمت و در رشد پیغمبر مکرم اسلام مؤثر بود. یکی از اون سه مسئله سرمایه جناب خدیجه بود و اون موقعیت مالی که خدیجه در خدمت شوهر و همسر گرانقدرش قرار داد. این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فقیر است. اون سرمایه مالی که در خدمت پیغمبر قرار میگیرد موجب شکوه میشود در کار رسول خدا و اون سرمایه است. این نعمت و این سرمایه الان چیست؟ عین لطف خداوند سبحان است، این عین بلاء الخیر است که خداوند این بانوی بزرگوار داده است. این نعمت و این سرمایه میشه بلا و بلاء خیر. حالا این سرمایه ممکنه در دست کسی باشد که از اون استفاده کند برای استثمار مردم، از اون استفاده کند برای تحمیل جامعه، از اون استفاده کند برای ارضای شهوات و تمتعات برای خود و برای نسل خیش. این میشه نقمت. بنابراین خود مال فتنه، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، این خودش یه ابتلا است. مقام همینطور، ممکن است به کسی مقام بدهند، این مقام موجب میشه که آن به آن بالا میاد، این میشه بلاء الخیر. گاه ممکن است به کسی مقام میدن، آن به آن به نهضاتش بیاد، هی جنایاتش افسوده میشه، هی تظلماتش افسوده میشه، این میشه بلاء الشر. هر چی رو شما تصور کنید، یعنی این بازوی توانمندی که شما عزیزان به جوانان دارید، این نیرو و توانی که خدا، این اندیشه شادابی که خدا در ذهن شما قرار داده است، این استعداد شکوفا و این توانایی ذهنی که خدا به جوان داده است، نیروی جوانی، این میتواند بلا و خیر باشد، بلا و شر باشد. این بلا است. حالا بلا گاه خیر است، گاه شر است. گاه حکایت آن است که نبی مکرم فرمود اگر من بشنوم جوان مسلمانی کوه را از جا کنده هرگز تعجب نمی کنم، چون نیروی شاب المؤمن، نیروی جوان مؤمن برای من صفا مرتبه از کوه کندن ارزش بالاتری دارم و بیشتر از نظر من پیغمبر. گاه ممکن است این شباب و فراق و جده مفسدتون للمر ایو مفسده، حکایتون میشد این شباب و فراق و جده، جوانی بیکاری پولداری مفسدتون للمر ایو مفسده، تا هر کجا برود میرود، هیچی رو نمیگذارد، هیچی رو فرو گذار نمیگذارد. پس این میشد بلا و خیر، اون میشد بلا و شهر. این همون جوانی است، اون همون غنا است، اون همون وزارت است، اون همون صدارت است، اون همون مقام است، اون همون علم است. اینها هر کدام اگر بنگرید عزیزان صبح تا شب در زندگی خودتون میبینید، این میشه بلا. بلا بنابراین دو سو دارد، بلا الخیر و بلا الشر. این خب، حالا با توجه به این مقدمه که تو اینجا عرض کردیم، ان هاذا لهو البلاء المبین، خداوند در مورد ابراهیم دارد میگه این یه بلاء مبینی بود که ابراهیم بسیار رو سفید از پس اون بیرون آمد. اگر بخوایم دقیقاً باز بهتری معنا رو بفهمیم، باید برگردیم اون بحثی که چند شب قبل خدمتتون داشتیم. گفتیم ابراهیم ممیزش چیه؟ یک شیعه است. دوم چه دارد؟ از جا ربه و قلب سلیم. ابراهیم قلب سلیم دارد. اگر بخوایم معنای بهتری این بلاء ابراهیمی را بدانیم، برمیگردیم اون قلب سلیم رو به شیوه دیگه عرض می‌کنم خدمت عزیزان. خداوند سبحان به گونه ما را آفریده است، سروران معظم، که ما به هر حال برای خودمون ارزش قائلیم. ما یه حالت خود احترامی داریم به اصطلاح روانشناسا، یه حالت خودخواهی پسندیده داریم، این مقبول است. یعنی آدمیان به طور کلی یه حالتی دارن که اینها خودشون دوست می‌دارن، و اگر این حالت نمی بود بقا نسل انسان در روی زمین امکان نداشت. خداوند یه حالتی و غریزه‌ای به انسان داده است که آدمیان خودشون دوست دارن، و اینه که ما خودمون دوست داریم دلیل و اینه که بشر رو زمین مونده، و الا بشر رو زمین نمیمون، مانند خیلی از حیوانات منقرض میشد. این چیزی که خدا و خداوند بین احترام قائل شده است و اینو اصل قرار داده است باقی تعالی. یک لذا اگر انسانی به کسی دست بلند کند و دستش رو به خون خودش آلوده کند، مانند آن است که دیگری را از بین برده است. یعنی قتل خیشتن و قتل نفس به عنوان یه انتحاره. انتحار یعنی دیگر کشتن، فرقی نمی کند. خودکشی با دیگر کشی یه جریمه دارد در نزد خداوند سبحان. پایان آن خلود در دوزخ و عذاب الهی است. برای خیشتن ما احترام قائلیم، خدا هم احترام قائل است برای این احترام. ما اصالت داده به این بحث است باری تعالی، گفته است خودتون نگه دارید، حفظ کنید خودتون رو. و این بحث یاد دارید، یه نمیخوام بحث رو به این قسمت بگذرانم. ما این حالت رو عزیزان داریم. و از سوی دیگر ما برای اون چه که عمرمون در پای اون صرف شده است ارزش ویژه‌ای قائلیم. یعنی وقتی احساس می‌کنیم که این جهان خودمون رو گذاردیم، حالا چی داریم؟ نگاه می‌کنیم چه به دستمون، می‌بینیم 30 سال 40 سال کار کردیم، ما کسبمون رو مانند جهان خودمون عزیز می‌داریم. هر اون چه کسب کردیم و به دست آورده ایم، این دوباره برامون خیلی نفیسه و خیلی ارزش برای اون قائلیم. و ما کسبی که انسان‌ها علل قاعده حس می‌کنن دارند چیست؟ ما کسب اون سرمایه مالی است که انسان ها دارن. به احیانا انما اموالکم و اولادکم، فرزندان انسان هاست و آدمیان. این دو سرمایه است که یعنی انسان احساس میکند، یه پدری احساس میکند بعد از 50 سال سن میگه خب ما این منزل و این نمیدارم ماشین و این فلان، ولی این دو تا دختر دو تا پسر داریم، این سرمایه ماست دیگه. تو عمر اگه خدا ما 50 سال داد عمر کردیم، این موجودی ماست. به عزیزانش میگه دیگه ما خوب بودیم یا بد بودیم، شما نتیجه عمر ما هستید، و این هم محصول تلاش اقتصادی ماست. این یعنی عمر رو، 50 سال عمر رو در یک کفه میگذارد انسان، و این رو هم در کفه دیگر میگذارد. اینو نتیجه رو. و چون انسان این دو رو نتیجه عمر خودش میداند، بر این دو بسیار بخیل است و بر این دو بسیار شحیح است. یعنی انسان نسبت به مال خودش این حالت دارد که مال را نتیجه عمر میداند، و لذا یه تعلق و وابستگی معقول به مال دارد، و خداوند به این وابستگی معقول ما بها داده است. باز همون طور که به شکل اول بها داد. اینا رو خوب دقت کنید، اینا بحثای مهمی است عزیزان. به لحاظ این که میبینید خداوند در شرایع الهی قوانینی را وضع کرده است. اگر کسی اومد شما محاسب عمرتون سرمایه دست آوردید، اگر کسی اومد پارو سرمایه شما گذاشت، اگر کسی آمد مال شما رو غصب کرد، در قوانین کیفری تمام ادیان الهی با قاصب به اشد ما یمکن ان یکون برخورد می شود. این قانون در فقه اسلامی القاصب و یعخذ به اشق الاحوال، به شدیدترین شکل ممکن با قاصب برخورد می کند. نمونه خدمتون عرض می کنم، یک کسی مال شما رو غصب می کند، یک کسی میاد ماشین شما تصرف می کند، برمی دارد از خدمتون از دستون می گیرد قاصبانه. فرق بین قصد و سرقت چیه؟ خدایا تو رهرو، خدایا تو شبرو با آتش مسوز، که ره میزند. حالا اون اسمش نمیدونم، تو ممکنه اینا جناب سعدی اسم یک شهر رو برده، جسارت به کسی نباشد، که مثلا ره میزند کی به روز، مثلا اونی که روز مال مردم از چنگشون در میارد میشه قاصب، اونی که شب در میاره میشه سارق، اونی که پنهانی میگیرد سارق است، اونی که علنی میگیرد قاصب است. یک کسی اومده ملک شما رو غصب کرده است، یک کسی اومده ماشین شما غصب کرده است. خب حالا وقتی که مشخص می شود، به احراز می شود قاصب بودن این فرد، در این دو پای محکمه عادله می کشند و محاسبه می کنند، می گن آقا این مالی که تلف کرده است این قاصب، این ماشین شما رو از بین برد، انداخت تو دره. می گن حالا باید قیمت ماشین بده. می گن چه قیمتی بده؟ اون روزی که ماشین شما رو گرفته است، مثال می زنم، روزی که ماشین شما رو این قاصب گرفته است 2,000,000 ازش داشته است. الان وقتی نگاه می کنید می بینید قیمت امروز اون ماشینی که مثلا تلف شده است در بازار فعلی 3,000,000 تومان است. خب بعد میگن آقا چند باید از این قاصد بگیریم؟ میگن نوسان قیمت رو نگاه کنید، اون روزی که قصد کرد 2,000,000، الان 3,000,000 تومان، آیا در این بین قیمت چه بود است؟ میگن اتفاقا یه زمانی بازار خیلی بهتر شد و این 2,000,000 شد 4,000,000، رفت بالا بعد اومد پایین شد 3,000,000. میگم 4,000,000 بگیرید از قاصد. القاصب یؤخذ به اشق الاحوال، میگن اعلى القیم رو بگیرید، بالاترین قیمت رو بگیرید. ولو نوسان با قاصب باید اینطور برخورد کرد، با سارق هم عدرقی هم گرفته میشه، با سارق هم باید اینطور برخورد کرد از جهت حقوقی. خب ببینید این احترامیست که از این باب خداوند سبحان میگذرد. خب اگر کسی مال دیگری را به دغلکاری از دستش برون میکشد، به فریبکاری و سیاهکاری از دستش برون میکشد، خیلی چهره چهره منحوسیست، خیلی غیر موجه هست چنین عمل کردی در شرایع الهی، در شرع مقدس اسلام. گاهی ظرافت‌های مطرح میشه، انسان خدا میداند متحیر میماند، لا نجشق الاسلام لا قشق الاسلام، یه تعاویلی تکان دهنده. گاهی جمله رو عرض کردم، من قش مسلمم، اینو مرحوم شیخ انصاری در مقاصد نقل میکنه در باب قش، من قش مسلمم، هر کسی که دغلکاری در مال مسلمانی میکند قش فی ماله، بدون برو برگرد قش در مالش میشه. اگر مال نداشت که ان لم یکن له مالون قش فی اهله، بدون در ناموسش قش میشه، بدون در ناموسش قش میشه. یعنی خداوند اینطور وضع کرده است قانون رو، احترام گذارده است به این باب. خب ما یه وابستگی این چینی به اون محسن عمر رو میبینیم، و فرزند، انسان احساس میکنه این فرزند محسن عمر بشه. حالا کسی بخواد لذت این آیه شریفه رو بداند، تمام این مطالب رو مرور کنید. ان هاذا لهو البلاء المبین، پیرمردی است 80 ساله، ابراهیم حدود این سال هاست، یه شخصیتی است که تمام عمر رو گذارده است. خداوند سبحان به مرحمت خود در این ایام کهولت و شیخوخیت به او فرزندی عطا کرده است. او هم چه فرزندی؟ فرزندی عطا کرده است که رب حبلی من الصالحین، عزیزی چه بگویم، امشب تو را به خوبی نسبت به ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی، من اشتباه کردم. یه اسماعیلی که ماه کجاست؟ یه اسماعیلی که در اوج زیبایی، یه اسماعیلی که در اوج کمال، در اوج صلاحیت، در اوج شایستگی با این مقام شامل. حالا این فرزند جلیل القدری که ابراهیم تمام عمرش رو خلاصه تو این فرزند می‌بینه، نگاه می‌کنه به او تمام خواسته های آینده‌شو در اسماعیل می‌بینه. فرزند دیگه هم که ندارد جناب ابراهیم، نسل خودش رو اسماعیل می‌بینه، عمر خودش رو اسماعیل می‌بینه، سرمایه خودش رو اسماعیل می‌بینه. حالا خداوند به سادگی تو خواب پیش گفته اش رو بخوابون، کار بده پیش گردنش بزن. عجب امتحان سنگینی است. ان هاذا لهو البلاء المبین، این چه آزمونی بود که اگر برای دیگران خدا پیش می آورد، هیچ کی مرد موفقیت این میدان نبود، آنچنان که این بزرگ مرد با موفقیت کار رو پایان می رساند. فرمود ان هاذا لهو البلاء المبین. من یه جمله رو نگاه کردم امروز، اینو ندیده بودم من حدیث رو به این شیوه، امروز برخورد کردم با این حدیث، غروبی برخورد کردم، دم اعظم بود. در عیون اخبار رضا از وجود مقدس ولی نعمت ما حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تهیه و سنا یه حدیث رو نقل میکنه. چون حدیث مضمونش اینه، حالا من متن رو نمیخونم آوردم، اما متن رو نمیخونم، مضمون حدیث اینه که وقتی ابراهیم کارش تمام شد به خطاب رسید ابراهیم اسماعیل رو بردار از زمین، قد صدقت الرؤیا، جناب ابراهیم وقتی اسماعیل رو بلند کرد یه نگاهی به اسماعیل کرد، از سامر و جج میفرمان یه نگاهی به اسماعیل کرد، یه نگاهی به خودش کرد، یه نگاهی به آسمان کرد، به ملکوت کرد، خدای ابراهیم آیا نمیشد این توفیق را به ابراهیم بدهید که حلق و حلقوم اسماعیلش ببرد؟ خدا چه شد این توفیق را از من گرفتی؟ دقت میکردید؟ دقت شدید؟ خدایا تو اگر خواستی من اسماعیل را ذبح کنم من آماده ام. نکند خدایا بداع در مشیت تو حاصل شده است که هوای ابراهیم داشته باشی. اگر خدایا هوای ابراهیم میخواهی داشته باشی من آماده ام که مجدد بخوابانم اسماعیل را و حلقومش تحویل تو بدهم. خدای ابراهیم یه چنین مردی است، اصلا تصورش دشوار است که به اینجا برسد که مانند کوه این گونه ایستاده است و میخواهد که به هر حال در بزم یار دست خالی نباشد و به این شیوه پا بگذارد به بساط جانان. رضا قرآن میگه ان هذا لهو البلاء المبین، این بسیار مسئله سنگینی بود کار که به اینجا کشید. و فدیناه به ذبح عظیم، گفتیم ابراهیم اسماعیل را بردار، اونگاه فدیه دادیم. کلمه فدیه یعنی چه؟ یعنی بذل شیء مکان شیء، چیزی را جای چیز دیگر جایگزین کردن به ازام فدیه است، این فداست. و فدیناه به ذبح عظیم، ما اسماعیل را نگاه داشتیم و یه ذبح و یه چیزی ذبیحه، یه چیز قربانی را که پسندیده است برای این کار، و این هم چیز عظیمی بود، ذبح عظیمی بود، به جناب ابراهیم دادیم که به جای اسماعیل قربانی کنه. خب این مشخص است در تاریخ هم نقل است که خداوند کبشی را، کبش در لغت عرب به معنای قوچ، خداوند یه قوچی را، یه گوسفند آماده ای را فرو فرستاد برای جناب ابراهیم که به جای اسماعیل قربانی کند در سرزمین منا، در سرزمین منا ابراهیم چنین بکند. خب این به ذبح عظیم است، چرا ذبح عظیم است؟ چون از سوی خدا آمده است، چون زمینی نیست. گاهی کسی یک نامه نوشته بوده کسی برای استعمیر، یک از یهودیان کسی فرستاده برای منطقی، یه سوالات عجیب غریب، یه سوالاتی میشه از خود ما هم سوال میشه، مثلا ما گاهی میمانیم بعد میبینیم این بچه ها عزیزان خیلی بهتر از ما جواب میدن، اینا شماره تلفن خدا چند است؟ گفتیم ما نمیدونیم. گفتن همراه خدا چنده، موبایل خدا چنده؟ گفتیم ما نمیدونیم. گفتن چطور نمیدونید؟ میگن که مثلا 24434 شماره تلفن خداست، شما چطور بلد نیستید؟ خب نمیدونیم برای این تعداد رکات رو بگیم. بعد اون چی دیگه هم چیزی گفتن که دیگه حالا تریبون اختزا نمی کنه از کنم خدمت عزیزم بلا اخیرا برای خدا تلفن همراه هم شماره ای دادن، مثلا نخیرن کدی برای خداوند هم مرحمت کردن دیگران. گاه یه سانه این چه اینی میشه، یه سانه شد در صورت سانه آمده بود که این چیز که رحم ندیده است، این چه موجود زنده است که رحم ندیده است؟ حالا بزنیم مثل آدم رحم ندیده است، حوا رحم مادر ندیده است، او سومی چیست؟ حضرت نوشتم ذبحون عظیم، خواستون ذبحون عظیم و فدیناه و ذبحن عظیم. این ذبح عظیم ابراهیم بود که رحم ندید، گوسفندی بود که خداوند سبحان اون رو فدیه ای کرد و فرو فرستاد. چون خدا فرستاده است که هدیه الهی برای ابراهیم عظیم است، چون بناست به جای اسماعیل فدا بشه عظیمه، جایگزین چیز عظیمی شده است و شخصیت عظیمی شده است، لذا به او ذبح عظیم گفته می شود. فدیناه به ذبح عظیم و ترکناه علیه فی الآخرین. خاطر عزیزان استهزار دارد در نام نوح که سخن می گفتیم، بعد از اینکه خصوصیات نوح تمام شد خدا گفت و ترکناه علیه فی الآخرین. اونجا اشاره کردیم تفسیر آیه گفتیم که ترک به معنای ابقا و نگاه داشتن، نام نوح را ما برای همیشه نگاه داشتیم. اینجا میگه این خاطره ابراهیم و این خاطره اسماعیل باقی ماند تا ابد، این سنت جاودان شد. هر ساله سال گذشته حدود 3 میلیون حاجی در منا این ذبح را نهادند و حلقوم اون بریدند، گفتند صلی الله علیه یا ابراهیم، سلام خدا بر تو باد ای ابراهیم و ای اسماعیل. اینها کار را نهادند. اگر 2,500,000 قربانی احیانا در سال گذشته شد، ثواب اونها از آن ابراهیم است. ابراهیم در سراب این حاجیان مسلم شریک است. و ترکنا علیه الاخرین، این اختلافی است به این سنت ابراهیمی و اسماعیلی که حاجیان هر ساله تجدید خاطره می کنند و چنین سنتی رو خدا برای این بزرگ مردان جاودان قرار داد. و ترکنا علیه الاخرین، حال که چنین است و از جا دارد که خداوند درود خود را بر چنین بزرگ مرد و پهلوان و قهرمان میدان فداکاری در میدان ایثار و توحید بازگو کند. سلام علی ابراهیم، درود خدا و سلام خدا باد بر ابراهیم، این شخصیت بزرگوار که زال که نجز المحسنین. خداوند چنین جزا میدهد، خداوند چنین پاداش میدهد انسانهای محسن را که نام آنها، وجود آنها، خاطره آنها هرگز نمیرد، اون که دلش زنده شد به عشق. شب سبت است بر جریده عالم دوام ما، نام اینها جاودان و زنده باقی میماند و در خاطر انسانها وجود دارد. کزال که نجز المحسنین، باز همان سخنی است که در مورد نوح مطرح شد. ابراهیم خیلی محسنه، ابراهیم با خدا و خلق احسان کرده است، ابراهیم سرمایه خودش در خدمت جامعه قرار داد، بخلی نبرزید. ابراهیم یه انسانی بود که در طول تاریخ به او جواد میگویند، در اوج جود و کرم با جامعه برخورد کرده است، هیچی رو مزایده نکرده. گاهی حالا یه چیزی نقل میشه، تنوان از میکنم نکات رو که در مورد حضرت ابراهیم نقل میشود، که یه شبی در حال اون مثلا ابراهیم میهمانی نداشت و این سوسو میده و دیده کسی پیرمردی استرد میاد و برحال گریبانش گرفته خواهی که اطعام نشدی، برحال در این شهر قریبی بله قریبم، بیا به خانه ابراهیم وارد شو. در سر سفره ابراهیم نشست و مشغول خوردن طعام، جناب ابراهیم دید که این اصلا هیچی نگفت، وقتی خورد نه نام خدا نگفت، بعدی هم که تمام کردی تشکری نکرد از خدا، تشکری نکرد از خلق. خیلی بدش آمد جناب ابراهیم. بنابراین نقل ها که می نویسن که تعملی کرد جناب ابراهیم که تو کی هستی، چی هستی، چرا اینطور برخورد میکنی؟ گفت من از کی تشکر کنم؟ گفت رب العالمین، خدای عالم که بنا تو را آفریده است. گفت ما این حرفایی که شما میگید نشنیدیم، این چیزها رو ما بلد نیستیم، ما نمیشناسیم چنین کسی را که ازش گفت. اشتباه کردی، برو بیرون، برو بیرون از خانه. ما گاهی عامیانه میگن نمیدونم لقمه مرد اسمت نمیدونم چی نشد، گاهی این چیزها رو میگن. ابراهیم احساس کرد که لقمهش ناروا رفته است، دیگری خورده است که نباید میخورد و چنین شده است. برآشفت، این پیرمرد از خانه بیرون رفت. این جریانش خیلی زیبا نقل میکنه، تو همین مثنوی تا پیشم هست که دیشب خدمت ایزان بخشش خواندم. خطاب آمد از درگاه حضرت که یا ابراهیم، جناب ابراهیم، این پیری که دیدی این 70 سال سن دارد، 70 سال سر سفره ما نشسته است، خورده است، یک مرتبه هم نام ما را بر زبان جاری نکرده است، ما نراندیم او را، هنوز داریم اطعامش میکنیم. یه شب اومد سر سفره تو نشست، تو راندی او را، تو او را بیرون کردی، تو او را بیرون کردی، تو نمیدانی ما با بندگانمون چه عالمی داریم و چه ذراتی در رابطه ما با بندگانمون وجود داره. ما حساب خاصی با تک تک بندگان خویش داریم، خلق همه یک سطح نهال خدای هیچ ندشتم تز این نهال رو نبرکن. ابراهیم دنبال پیرمرد دوید و برگردون، گفت خدای من چنین به من وحی کرده است و گفته است که 70 سال تو را خارانیده است و یک مرتبه تو را نرانده است، با حالی که تو یک مرتبه صدا نزدی او را. پیرمرد بر خاک افتاد. ابراهیم اون خدای تو کجا خانه دارد که به سراغ او بروم، این عزیز مهربان را دریابم و بفهمم که چه کرده است با من 70 سال و من با او چه کردم 70 سال. با یک کلمه ابراهیم در این حال اینجا با این صحنه برگرداندیم پیر را و برگرداند. خب این شخصیتی است که محسن به تمام معنا در رابطه با خداوند سبحانه، اون احسان والا که دیدیم. اما این احسان از چی ریشه دارد؟ همانی است که در نوح گفتیم، ریشه این احسان ایمان است. انا کذالک، فرمود کذالک نجز المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. ریشه کار این احسان ابراهیم آن است که ابراهیم محسن است، محسن است چون مؤمن است، چون ایمان دارد، لذا چنین احسان میکند نسبت به خدا و نسبت به خلق. اینجا پایان عملکرد خود از ابراهیم است، اما ماجرا ادامه دارد با یه تشکر خداوند در جناب ابراهیم. و بشرناه به اسحاق نبی من الصالحین، به دنبال این ماجرا ما بشارت دادیم ابراهیم را به اسحاق که این اسحاق نبی از صالحین است. خب اینجا من قبل از اینکه خود آیه رو مطرح کنم یه چیزی عرض میکنم خدمت عزیزان، که این رو میتوان به کرات در زندگی دید. سروران معظم، خداوند یه معامله‌ای میکند با انسانها، خداوند یه معامله‌ای دارد و این معامله عجیب است، این فرمول خاصی داره که این رو خدا با بندگانش عمل میکند. گاهی رو در مسئله انفاق مطرح کردن بزرگان معصومی، گاه در جاهای دیگه در زندگی دیده است. یعنی انسان در اون صحنه‌هایی که احساس میکند به خاطر خدا دارد میدهد هستی رو، تا که چشمش باز میکند میبیند هستی پیدا میکند. انسان احساس میکند به خاطر خدا دارد میگذارد یه گذشت مالی میکند. اما اللهم اعط کل منفق خلفا و اعط کل ممسک تلفا. خطاب ذوالجلال میرسد، اگر چیزی از کف رفت به ظاهر داره از کف میره، خداوند سبحان خود جابر است، جبران میکند و چنین عطا رو جبران میکند. این در خیلی صحنه هاست. گاه انسان احساس میکند که ما جوانی گذاشتیم، ما جوانیمون رو خدا در راه تو گذاشتیم، اما وقتی یه مرتبه به خود میاد و متوجه میشه میبینه همیشه جوانه، احساس میکند که همیشه اون اطلس نور و درون سینه خودش و دل خودش، اون انسانی که چنین عمل کرده، اون انسانی که بدین شیوه عمل کرده، حس میکند، احساس میکند سرمایه رو دادت میره، همیشه دارد اون سرمایه اصلی را. و نوعا عزیزم معامله با خداوند چنین شیوه ای را دارد. خدا گفت ابراهیم بده امانت را، فمل مال و الاهلون هلا ودای او، مال و فرزند امانت های خداست، خدا خواست که امانتش را بگیرد، ابراهیم امانت را بده. ابراهیم هم گفت یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. خدای امانت تسلیم به تمام وجود. وقتی که ابراهیم خوب امانت داری کرد، خب این بزرگ مردش که یه فرزند بیشتر ندارد، اونم یه اسماعیلی دارد که از هاجر غلام اوست، به مجرد این که این امانت رو درست به خداوند سبحان میخواد تحویل بدهد، خطاب میرسد ابراهیم نگران همسرت ساره نباش، ما به اون پیرزن فرتود 80 ساله نیز فرزندی عطا خواهیم کرد به پاس این خدمتی که تو انجام دادی. ما چنین عمل میکنیم با محسنین. فرمود و بشرنا به اسحاق نبی من الصالحین. به ظاهر اینه که ابراهیم داره فرزند میگه، اما به جای فرزند دادن چه شد؟ فرزند گرفت. فرزند گرفت جناب ابراهیم. به این معامله با هم فرست. خداوند به این شیوه عمل میکند با بندگان خویش. این صورت کلی مسئله. حال و بشرناه به اسحاق. بعد از این ماجرا ما بشارت دیگری رو به ابراهیم دادیم که اسحاق است. اینجا بحث مهم نیست. من مختصر شرح میکنم و میماند انشاءالله برای فردا شب. محضر بارک عزیزان. اون شخصیتی که در خدمت ابراهیم ذبح میخواست بشد، در حال ذبیح الله است. ذبیح الله یعنی اون کشته خدا، اون کسی که میخواست از کشته فرمان خدا شود. ابراهیم هم بدون شک در زندگی دارای دو فرزند است، یه اسماعیل داشته است و یه اسحاق داشته است. اینا مسلم است. یه مسابقه در شناسایی ذبیح الله بین انسانها در طول تاریخ مطرح بوده است. یه رقابتی در این باب بوده است. فرزندان اسحاق میخواستن بگویند پدر ما ذبیح الله است، فرزندان اسماعیل میخواستن بگویند پدر ما ذبیح الله است. یه رقابت زیبایی، یه رقابت عجیبی در این باب در بین فرزندان این دو بزرگ مرد در طول تاریخ وجود داشته است. و اینا میخواستن بگن که ما ذبیح، خب برای این مقام ذبیح اللهی کم مقامی نیست. چرا؟ اینو ما از برکات از فرهنگ به اصطلاح الفاظ و کلماتی که بعد از انقلاب فرا گرفتیم، اینم فرا گرفتیم که ما دیدیم عده‌ای از انسان‌ها، خب اینها جانشون باختن، اینها در راه خدا وجودشون دادن، خیلی از جوانان ما، خیلی از عزیزان ما که خداوند درجات همه این عزیزان رفیع گرداند ان شاء الله، اینها جانشون دادن و در راه خداوند سبحان به مقام شهادت رسیدن. اما بعضیا رو شنیدیم که اینها میگن شهید زنده، یعنی اینها تا مرز شهادت رفتند و برگشتن. اینها بعد میگفتن در عرف این کلمه شهید زنده رو یاد گرفتیم ما. ظاهرن اون شخصیتی که همراه ابراهیم تا منا رفت و برگشت اولین شهید زنده است، ذبیح الله است، یعنی شهید زنده است. این تا مرز شهادت رفت اما کشته نشد، قابلیت شهادت رو پیدا کرد اما خداوند او رو بازگرداند. و به این پس فرزندان اینا میخواستن بگن ما جزو خانواده شهدا هستیم، به هر حال میخواستن امتیازات انتصاب به ذبیح الله رو برای خودشون ثبت کنن و ضبط کنن و درستم بوده. میخواستن بگن این افتخار از ماست، ما فرزند فلانی هستیم. این نزاع پیش آمد و این شناسایی این ذبیح مطرح بوده است. یهودیان با نهایت ادعا، با نهایت اون حالت تجاسر خاصی که داشتند، اینها ابراز میکردن اون کسی که همراه ابراهیم به منا رفت و میخواست قربانی شود جد ما اسحاق است. چون میدانید اسحاق پدر یعقوب است و یعقوب پدر بنی اسرائیل است. اصلا خود اسرائیل لقب جناب یعقوب است. بنی اسرائیل یعنی 12 فرزند جناب یعقوب. که این بنی اسرائیل موجود روی زمین و یهودیان مدعی هستن که اینها فرزندان اون جماعتن و خودشون رو وابسته به اون میدانن. یهودیان مدعی بودن که اون ذبیح الله جناب اسحاق است و بدین جهت ما افتخار ویژه‌ای داریم، ما یه شخصیت خاصی داریم. شما جامعه عرب که فرزندان اسماعیلی، شما عددی نیستید. به این جماعت امیون میگفتن، به آنگاه میگفتن بلی سلنا ما لنا فل امیون سبیل، ما هیچ باهایی برای شما وارد نیستیم چون افتخارات با ماست، ما مقام شامخ داریم، شما که عددی نیستید، شما که کسی نیستید که بخواید افتخاری داشته باشید. لذا برای خودشون یه مقام ویژه‌ای و یه تفاخر خاصی و یه نژاد برتری مثلا قائل بودن و تحقیر میکردن جامعه عرب رو و اینا رو میکوبیدن و بیشتر رفیشون رو همین بود، شما فرزندان اسحاقی هستیم که به اون مقام رسیده است. از اون طرف فرزندان اسماعیل میگفتن نه، ما حنفاییم. حنفا یعنی چه؟ یعنی اون کسانی که به حنیف میرسند. حنیف ابراهیم است، حنیفاً مسلماً. شما از چه طریق به ابراهیم میرسید؟ از طریق اسماعیل. ما فرزندان اسماعیل هستیم، همون اسماعیلی که ذبیح الله بوده. جامعه عرب خودشون رو فرزندان اسماعیل میدانستن که همین فرصت جد سیر تاریخی، لذا اسماعیل رو ذبیح الله میدانستن و یهودیان و بنی اسرائیل اسحاق را. و این یه حالت به اصطلاح چالش و درگیری ایجاد میکن. این رو باید بررسی کنیم ببینیم در خود قرآن آیا مشخص است اون کسی که به عنوان ذبیح مشخص شده است، آیا ذبیح الله رو قرآن معرفی میکنن یا معرفی نمیکنن. یه مختصری عرض میکنم، انشاءالله تفصیلش میمونه برای فردا شب. نظر مبارک عزیزان، با این که اینو توجه داشته باشید، یه ثمره اجتماعی و اخلاقی هم داشته باشه بحث. این قسمت بحث در بین نامگذاری، ما خیلی ساده میگیریم نامها را. یعنی ما در نامگذاری هایی که داریم شاید خیلی به مفاهیم توجه نمی کنیم. گاه بعضی از ما در نامگذاری، حالا نامگذاری چه نامگذاری فرزندمون، چه نامگذاری مغازمون، چه نامگذاری شرکتمون، چه نامگذاری کتابمون، نمیدونم، گاه ما به آهنگین بودن لفظ بیشتر بها میدهیم تا به محتوای اون. یعنی ما خوشمون میاد که مثلا این لفظ، ببینید چقدر قشنگ، لفظ قشنگیه. خب حالا این لفظ قشنگ ما معنا معناش چیه؟ نمیدونیم. به فرهنگ لغت نگاه کنید، به فرهنگ لغت نگاه میکنید، حالا میگیم آقا امید نداشت، میگه خب به معین نگاه کنید، فرهنگ لغت معین جامعه تر از دارد، به معین نگاه میکنیم پیدا نمیکنیم. میگن آقا برید به ده خدا نگاه کنید، دارد المعارف ده خدا اون جامعه است، نگاه میکنیم اونجا هم میبینیم. میگیم آقا نکنه این لاتین است، مراجعه میکنیم انگلیسیش، نگاه میکنیم میبینیم در کلام انگلیسی هم نیست. بعد که سر و ته قضیه جمع میشه میفهمیم این لفظ اصلا مهمله، یعنی اصلا لفظ مستعمل اصلا معنا نداره، پوچ است. این لفظ رو روی مغازه درشت هم زدم، اسم نمیبرم من که در خالی نکنه با جایی کسی. یا ببینید این خانم رو صدا میزنن، مثلا این دختر خانم صدا میزنن، این آقست بنده به لحاظ دغدغه ای که به حال به لحاظ کار ادبیاتی داشتم به این مسئله خیلی حساس بودم. به زمان شما آردم الفاظ و واژگانی را که اینها به شکل مهمل پیرامون همه ما جریان دارد و خیلی یافتم، خیلی الفاظ را. و شاید ظاهرا این سنت نامگذاری اینچنینی سابقه هم دارد. یک کسی در خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود، اسم بچه‌ش صدا زد، حضرت هم چی دو مرتبه بگو؟ گفت فلان. حضرت هم دن بدلها، برو سری اسم عوض کن، یه اسمی بگذار که درش مفهومی باشد، یه اسمی بگذار که این اسم پیامی داشته باشد. به این گونه نباشه که هیچ معنایی در این کلمه نیست، یا اگر معنا وجود دارد مشتبه این معنا با بعض از مفاهیم ازش یه اسم خاصی بود، اون گذارده بود برای فرزندش که معنی خوبی نداشت. مثلا فرض بفرمایید از خصوصیات خداوند سبحان که در قرآن تعلیم میکند عزیزان، شیوه نامگذاری است. این از اسرارست که خداوند در قرآن هر چی رو که نامگذارده است به زیباترین وجوه نامگذاری خدا نامگذاری کرده است. اصلا خود اسم در قرآن یه بحث مستقل نیست. بنده معتقدم این نیاز به 10 رساله دکتری داره در علوم قرآنی. اسم شناسی در قرآن، نام شناسی در قرآن، معرفت الاسم فی القرآن الکریم، که ما بدانیم معرفت التسمیه فی القرآن الکریم. خدا در قرآن زمین رو چرا زمین گفته است، آسمان رو چرا آسمان گفته است، آدم رو چرا آدم گفته است، انسان رو چرا انسان گفته است، چرا میگه قل انما انا بشر مثلکم، نمیگه چرا قل انما انا انسان مثلکم. هر جا در قرآن بشر رو برداری انسان بگذاری خراب کردی، هر جا انسان رو برداری بشر بگذاری فاتر خوندی. تمام این واژگان یک رسالت عمیقی در قرآن کریم دارد و و خداوند یه جمله داریم این رو از زبان معصومینه که الاسماء تنزل من السماء، نام ها از آسمان میبارد. این نامگذاری خدایی است. خداوند اینطور نامگذاری میکنه، هر چی رو خدا نامیده در وجود اصلا با هم کلمه شما میخورید این معنی، میگیرید معنا رو با هم اسم خدایی، با هم کلمه‌ای که خدا گذارده است. کسانی رو که خدا در قرآن نامگذاری کرده است، اسمشون معرف شخصیتشونه، اسمشون شخصیتشون نشان میده. همین ابراهیمی که نگاه میکنید، خود کلمه ابراهیم میدانید ابریس، یعنی الان ما به شکل عربی استفاده میکنیم در اینجا، اما ابریس به ابریان آبراهام است یا آبرام است. آبرام، آبراهام، او آقای آبرام لینکن در تاریخ به حال آبرام و آبراهام. آبراهام در عبری به معنای الاب العالی، یعنی پدر بزرگ، پدر اول، پدر بزرگ، اون شخصیتی که پدر تمام ملیون است، پدر مسلمانان، پدر یهودیان، پدر مسیحیان، تمام صاحبان ادیان بازگشتشون به این پدر است. قرآن با شهامت در سوره مبارکه حج به مسلمانان میگن ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین، شما تابع ملت پدرتون ابراهیمید، او شما رو مسلمان نامگذاری کرد. و سماکم المسلمین، عجیب است. ابراهیم کاملا اسمش مشخص میکنه شخصیتش رو. یا ختم سخن باشد به نام وجود نازنین، شخصیتی که به حسن خلق و وفا کس بیار ما نرسه، اون بزرگ مرد پهنه وجود که دیگه به ایام شهادتش نزدیک میشیم، به ایام رحلتش نزدیک میشیم، به صحت بگوییم وجود مقدس نبی مکرم اسلام. شما نامهایی که خدا به پیغمبر ما در قرآن داده، از کلمه واژه اشتقاقی حمد، ما قبلا اسم در کلام عرب زیاد بوده است، خود کلمه حمد، حمد، شیبت الحمد، حمید، حمید، حمد، این از اسامی عرب است در جاهلیت قبل از اسلام. اما این نامی که برای این بزرگ مرد نهاده شده است سابقه نداره، یعنی نام و کلمه‌ای که چهار مرتبه در قرآن کریم برای پیغمبر ما اومده است. در آیه پایانی سوره مبارکه فتح می‌خوانید محمد رسول الله و الذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا. تا پایان آیه شریفه. این نام نامیست که خداوند بر این مرد داده است و این کلمه دیگه تمام خوبی ها رو توش خداوند قرار داده و میرسانه. باشد انشاءالله این معنا رو فردا شب بیشتر خدمت عزیزان میکاویم و بعد این حقیقت روشن میشه. از خود کلمه اسماعیل و اسحاق، اصلا ما آیات رو کنار بگذاریم، خود اسم اسماعیل و اسم اسحاق برای ما مشخص میکند که قربانی کیست و کدام ذبیح الله است. انشاءالله این رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن مزین و منور بگردانه، توفیق در که فیوزات محضر قرآن و اطرت رو در این ایام به همه ما کرامت بفرمایید. خب یه جمله رو من عرض کردم از ساحت مقدس حضرت سامون الحجج در مورد ابراهیم صدر حدیثه. این ادامه حدیث هم بگذارید بگیم به عنوان تذکر پایانی و ذکر باشن خدمت عزیزان. حضرت سامون الحجج فهمودن که ابراهیم وقتی اسماعیل رو از زمین بلند کرد دلش گرفت که خدای نکند که هوای ابراهیمت رو داشتی و گفتی که این فرزند را ذبح نکن، خدایا به حقیقت و جلالت خودت من حاضرم حلقوم فرزند رو تقدیم کنم. ادامه حدیث از سامنجاج اینطور می فرمان، خطاب رسید از مصدر ذوالجلال به جناب ابراهیم، ابراهیم تو که کزانکه نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض، تو که تمام حقایق وجود رو دیدی، خدا به تو آزمون داده است، تو به معراج رفتی، دیدی تا پایان وجود چه خبر است، محبوب ترین کس برای تو در بین موجودات و مخلوقات خداوند سبحان چیست و کیست؟ ابراهیم معطل نکرد، یا رب محبوب ترین کس برای من در بین بندگان تو اون شخصیتی است که سلسله نبوت به او ختم میشه، حبیب الله توست، خدایا پیغمبر خاتم تو برای من ابراهیم هم محبوب ترین کسان است. خطاب رسید ابراهیم، حال که این چنین است آیا تو در مصیبت اسماعیل به اینکه مصیبت رو اسماعیلت رو قربانی کنی بیشتر به اصطلاح دل آزارده میشوی، یا در اینکه عزیز اون پیغمبر قربان شد؟ ابراهیم سر رو پایین افکند و گفت خدایا بله، من به لحاظ اینکه او را بیشتر از خودم دوست می‌دارم، لذا عزیزان او را هم بیشتر از عزیز خودم دوست می‌دارم. پس بنابراین این چنین است، اونجا حزن من بیشتر است. خطاب رسید از مستر ذوالجلال به جناب ابراهیم، ابراهیم بدان که چنین می‌شود، بدان اون پیغمبر خاتم میاد و خدا به او اسماعیل می‌دهد، خدا به او عزیزی می‌دهد که پاره تن اوست، پاره تن اوست، و اون عزیز او قربانی میشود. اون اسماعیل او وقتی بر زمین قرار میگیرد تله للجبین دیگر بر نمیخیزد. تا که این جمله گفته شد، ابراهیم نشست و شروع کرد با صدای بلند بر مظلومیت وجود مقدس حضرت ابا عبدالله حسین به گریستن و زاری کردن که خدایا اگر چنین است مطلب تمام است. اینو حضرت سامنوجش مطلب کردن. بعد ارتباط و فدای ناها به زبه نظیم رو اینطور مطرح فرمودند. از این کنم که بله همین شد. اون ساعتی است که تله و للجبین صورت مبارکش رو در روی خاک نهاده است. اما هیچ چی نیست. پیرامونش هیچ کس ندارد. این گرد صفتان هم میترسن که نزدیکش بشن که به جنایت بزرگتری دست بزنن. اینجاست که سر رو بلند کرد و بزن به قضاء تسلیمن امرک لا معبود سواک فعقس یا قیاسل مستویسی صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.